بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشم، برای اینکه به خودم تذکر داده باشم، از جهتی ماه مبارک رمضان برای بیچاره ها خیلی بشارت بزرگیه. مثل خودم، شما انشالله جزو خوبانید، خوبان در دو ماه پایانی سال معنوی یعنی رجب و شعبان بار خودشونو بستن، آماده مهمانین. ماه رجب خداوند به امیرالمومنین سلام الله علیه مربوطش کرد و زبان حال این بود که قیامت کسانی هستند که سیماهم فی وجوههم من اثر محبت امیرالمومنین. یه عده هستن قیامت اینها رجبیونن و میفهمن مردم اینا رفقای امیرالمومنینن و اونجا در پناه امیرالمومنینن، زیر پرچم امیرالمومنینن. این دنیا در ماه رجب به یاد امیرالمومنین بودن، به عشق ارتباط با امیرالمومنین روزه گرفتن، به عشق ارتباط با امیرالمومنین عبادت کردن، به کورسوی امید این که امیرالمومنین به اونها نظر کنه رجب گذشته رو ازش بهره‌مند شدن. موقف بعدی که میشد ماه پایانی سال معنوی، در روایات ما مخصوصا از موسی بن جعفر سلام الله علیه که اگر حضرت اجازه بده شب‌های آینده چند شبی در محضر حضرت موسی بن جعفر هستیم به جهاتی که توضیح میدم انشاءالله، آموزش دادن به ما که شروع سال معنوی ماه رمضانه. میشه سید هم در اقبال به این اشاره دارن، آخرین ماه سال معنوی که قبل و موقف و تمهیدیه ماه رمضانه میشه ماه شعبان. باز اونجا به ما گفتن آقا پیغمبر نمیدونید چه میکرده. ما گاهی دیدید الان یه کتابی چاپ شده بهجت و دعا، این چیه؟ میگن مرحوم آقای بهجت این دعاها رو میخونده. قاعدتا دعاهای معتبری بوده اینا، اما چرا اسمش رو گذاشتن بهجت و دعا؟ سلام عرض میکنم. برای چی اسمش رو گذاشتن بهجت و دعا؟ چون میخوان میگن آقای بهجت اینو میخونده، و آقای بهجت اینو میخونده کافیه برای اینکه این کتاب چاپ بشه، ما هم تیری در تاریکی با یه امیدی ما هم بخونیم. حالا ببینید زین العابدین سلام الله علیه چی میفرماد. میفرماد این ماه پیغمبر تو خدایا، الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ید ابو فی صیامه و قیامه. پیغمبر تو در این، پیغمبر همش در عبادت بود در همه ماها. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقعدو یا یقعدو که قعدت العبید، وقتی می نشست فهمی کردن برده مقابل مالک نشسته، این طور رو زمین می نشست. و یجلس و جلست العبید و یأکل علی الارض، اینقدر متواضع بود، خودشو دائم در محضر حضرت حق می دید. دیگه خیلی عجیبه که امام سجاد میفرماد ماه شعبان که میشد دیگه ید ابو فی سیامهی و قیامهی فی لیالیه شبها به عبادت و ایامه که روزاست به روزه. اگر بهجت و دعا برای ما تشویقه که بریم این ادعیه رو بخونیم، زین العابدین سلام الله علیه میفرماد آقا جان این ماه شعبان ماه پیغمبر بود، پیغمبر ثانیه ثانیه شو استفاده کرد، انشالله شما لبهاتون مترنه به مناجات شعبانیه و توبه و استغفار و استفاده از ماه شعبان بوده، بیچاره ای هم مثل من بیچاره است. حالا کرم رو ببینید، ما اینجور خیال میکنیم کسی که دو ماه مثل رجب و شعبان رو موفق گذرونده، حضرت حق او رو به یه سفره دیگری دعوت کنه، اونی که همه رو باخته چی؟ اونی که همه رو باخته، آیا پیغمبر اکرم لازم داشت خداوند بر او روزه واجب کنه؟ او که ماه شعبان هم ید ابو فی سیامهی و قیامهی فی لیالیه و ایامه بخوعا لک فی اکرامه، پیغمبر که ماه شعبان هم روزه بود، مگه واجب بود؟ امیرالمومنین به وجوب ماه رمضان نیاز داشت؟ چقدر زهرای عطر امیرالمومنین رو دوست می داشت؟ ابو دردا دوید اومد گفت علی مرده، زهرای مرضیه فرمود دم اذان صبح بود، فرمود علی رو کجا دیدی؟ گفت توی بیابون روی سجاده ای جون داد. گفت نه علی هر شب از خوف خدا از حال میره، علی از دنیا نرفت. اینی که زهرای مرضیه نگران حال امیرالمومنین نشد، از بس این کار تکرار شده. آیا امیرالمومنین نیاز داشت خداوند ماه رمضان بر او روزه واجب کنه؟ سید الشهدا که تو قتلگاه عبادت کرد لازم بود که خدا ماه رمضان بر او روزه واجب کنه؟ وجوب روزه ماه رمضان برای اولیای خدا سفره است که برای ما قابل فهم نیست، اما از یک جهت وجوب روزه مال فراریاست. میگه رجب فرار کردی، من سعی کردم تو رو با امیرالمومنین گره بزنم زلف تو، تو در رفتی. سعی کردم ماه شعبان تو رو تو آغوش پیغمبر بگذارم، تو فرار کردی. الحمدلله الذی وجب الصوم علینا لشدت رحمته. دید کاشانی بیچاره است، گفت ماه رمضان واجب، اگه نگیری پوستتو میکنم و من فراری هم جزو روزگیرا میشم. اگر میفرمود ماه رمضان انقدر ثواب داره و این ماه همه اهل بیته و اینا، که من اهل شما نبودم. وجوب ماه رمضان از یه جهت خیر و برکت بر اون کسانی است که دور از محضر شما، خودم عرض میکنم زبون آدم نمیفهمن که بگه بابا ماه امیرالمومنینه، ماه پیغمبره، دنیا همش اینی که شما خیال میکنی و مل متاع الدنیا الا غرور. دید من متوجه نمیشم. حکایت اون کسیه که میگه آقا مهمانی غذای ویژه برای شما در نظر گرفتیم و من نمیفهمم، آخر سر که به خدا ناراحت میشم، باید بمونی. این وجوب ماه رمضان، اگر ما خودم رو عرض میکنم بیچاره ها، شما که انشالله جزو رجبیون باشید، کسی درک کنه به این که فراریا بنده عبدهای عابق اینا رو برای اینکه در نرن با تشر وجوب و تهدید به خلاصه 61 گردنت میندازم به خاطر یکی نگرداشته، از شوق اینکه یعنی تو هنوز به من خطاب میکنی و وقتی صدا میزنی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، منو هم حساب میکنی، منو هنوز از من ناامید نشدی. یا ایو الذین آمنو، بعد به کاشانی هم میگه تو هم بیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بیا بلکه تو هم تونستم نگرت دارم با خوبا بمونی. وجوب ماه رمضان روزش و وجوب صلات یومیه از الطاف الهی برای بیچارگانه، وگرنه پیغمبر اکرم که عشق بازی با نماز میکرد. ارحنا یا بلال، بلال از آنو بگو بذار من دلم راحت بشه، میخوام نماز بخونم. این پیغمبر که در اوج التزاز بود که وجوب نداره، بهترین غذایی که شما حاضری هر چی داری فدا کنی یه وعده از اون بخری و که نمیگن واجبه بخوری. آقای بهجت میفرمود اون لذتی که ما از نماز میبریم و اگر سلاطین میفهمیدن ملک و ملکوتو کنار میذاشتن میدویدن دنبال نماز. واسه این آدم که وجوب لازم نیست، وجوب مال بنده فراریه. و بشارت به این که عجب با عجب اکرم الاکرمینی طرفیم، که عوض این که بگه بی اینجا بینم آخر سالی رجب و شعبان رو باختی، به من بگه شما شأنتون عجل گم شو، چشمت کور، دندت نرم. فهمود شهرون فیه دعیتم الى ضیافت الله، برای شما هم جا هست. این سیره ائمه‌ای که الان یکی دو تاشو اشاره میکنم از حضرت حق یاد گرفتن. شما که اهل رجبی تو هم ماه رجب خوندید عادت و کل احسان الی المسیئین، تا بوده تو با گناهکارا اهل احسان و نیک رفتاری بودی. و سبیل و کل ابغاء علی المعتدین، زود منو ناکار نکردی، زود منو ردم نکردی، تلاش کردی بیام و برای اینکه دیدی نمیام هی راه دیگه رفتی. ماه رمضان اگر آدم ملتفت بشه که آقا دیدید یه مهمانی بدن، فرض خدا انشالله روزی کنه یه وقتی این مشکلات امنیتی حل بشه، خدا دشمنان اسلامو از بین ببره، یه روز اینجا حضرت آقا بشینن مثلا فرض کن یه مناجاتی، مثلا شما همش حواست پرت میشه دیگه، قاعدتا یه اتفاق ویژه است دیگه، آقا تشریف آورده ارکو اینجا نشسته میخواد تو مناجات شرکت کنه. وقتی یه مهمان عزیز بیاد بقیه اصلا به چشم نمیان، همه حواسشون اونجا پرته. درسته که امام زمان ارواحنا فدا میزبان عالم وجوده، ولی مهمان ماه رمضان حضرت حق امام زمانه. ببینید با چه اکرم الاکرمینی طرفیم که با وجود اون مهمان عظیم و شان که شرف عالم وجوده، خدا ما رو از قلم ننداخته، ما رو از یاد نبرده. لذا پیغمبر فرمود شهرون فیه دعیتم الى ضیافت الله، شما ها هم حتی کاشانی بیچاره تو هم مهمانی، مهمان خدا. یه ویژگی در حضرت حق هست که اگر کسی به این توجه کنه هیچ وقت دلش خالی نمیشه و ناامید نمیشه، و اونم وفای حضرت حق. وفا یعنی چی؟ یعنی اگر یه کورسویی در کسی ببینه اینو فراموش نمی کنه، یه ذره در کسی ببینه اینو فراموش نمی کنه. ببینید در حالت عادی این لامپا که روشنه شمع و کنارش بذاری دیده نمیشه شمعه، و اگه کنار یه لامپ صد یه لامپ 2000 بذاری لامپ صد دیده نمیشه. در روز ماه هست، ماه ولی دیده نمیشه. ها؟ نور خورشید به محاق میبره ماه، اما در محضر خدا و اهل بیت اینطوری نیست. شمعم که باشی کنار خورشید وجود اهل بیت دیده میشی. لذا میگه من میدونم که عبد عبدالله حضرت ولی عصره، ولی شما رو تو دلتون میگردم یه ذره محبت سید الشهدا هست، رضا شما رو هم نمیذاره فراموش بشی. دعوتنامه که میفرسته برای تک تک ما میفرسته، و نوع التفاتش یه جوریه که انگار فقط همین یه بنده رو داره، فقط همین یه بنده رو داره، فقط همین یه بنده رو داره. ماه رمضان که شروع میشه دعوت خاص داریم ما. اینجوری نیست که دیدی بعضی وقتا سنتوال میکنن یه دعوتنامه رو به همه، اینطوری نیست. با التفات به عبد آبق هم میگه شهرون فیه دعیتم الى ضیافت الله، چون اهل کرمه، اهل وفاست. امیرالمومنین وقتی زبیر از دنیا رفت، زبیر خیلی بد عمل کرد. زبیر بعضی از یاران از اولیاء خدا، سبابجه رو که از اولیاء خدا بودن، دوستان خاص امیرالمومنین، چشم امیرالمومنین بودن. بیت المال بصره پولش عجیب بود، هر کاری کردن یاران عایشه و طلحه و زبیر نتونستن یه جا خرجش کنن، اینقدر پول توش بود. اینو داده بود سبابجه حدود 50 تا از اولیاء خدا اینها رو حفظ کنن. یاران عایشه تو جمل به دستور زبیر حمله کردن، اینها رو تکه تکه کردن. همین کافی بود برای اینکه جرم یه نفر به اعلا برسه. 700 نفر رو هم که در دفاع از اینا اومدن دفاع کنن، اینها رو هم به خاک و خون کشیدن. روز جمل اصلا لازم نبود که امیرالمومنین سلام الله علیه کوتاه بیاد. 750 نفر آدم کشته بودن. ما بدونیم با یه خدایی طرفیم که یه ذره در ما خیر دیده باشه جایی، نه که خدا خیر ببینه، در ما یه نقطه کورسویی از نورم ببینه، همه ی عالم رو سر خط میکنه که ما رو برگردونه. برای همینم یکی مثل من رو برای ماه رمضان دوباره فرصت داد، گفت شهرون فیه دعیتم الی ضیافت الله. من که نباید جلو شما بگم پروندم چیه، ولی خودم که میدونم ماه رمضان که میشه من از خدا خجلم که عجب امسالم ما رو راه دادی، عجب الحمدلله. امیرالمومنین وارد میدان شد. قاعدش اینجا این بود که فرماندهی که دستور قتل صبر و مسله کردن داده بود زبیر، بعد می آورد تو میدان تکه پارش میکرد، همه هم حق میدادن، ولی زبیر کسی بود که در 12 سال اول بعد از سقیفه تلاش کرد که امیرالمومنین رو به حقش برگردونه. بعد متاسفانه رشوه گرفت و پسر ناخلف و خواهر همسرش که شتر سوار جمل بود، خلاصه اینا او را را به در کرد. اینجا جا بود ما بودیم میگفتیم که آقا برو وسط میدان و زبیر رو نصفش کن. امیرالمومنین رفت وسط میدان، فرمود عین زبیر. تا عین زبیر فرمود، عایشه و خواهرش که همسر زبیر بودن جیغ زدن، شروع کردن گریه کردن، چون میدونستن تا به حال علی کسی رو به میدان فرا نخونده که سالم برگرده. بعد خبر دادم علی با شتر آمده و لباس رزم تنش نیست، شروع کردن به کف زدن. یعنی این جنگ معلوم بود وضعش، یه طرف فرمانده امیرالمومنینه، یه طرف فرمانده رو صدا بزنن اهل و عیالش زار زار گریه میکنه. امیرالمومنین وقتی زبیر رو آورد وسط میدان به او فرمود یادت پیغمبر وقتی گفتی علی رو دوست دارم، فرمود یه روزی مقابل او قرار میگیری در حالی که تو ظالمی. آقا جان این اعتراف خیلی کار مهمیه، این مبنا داره که الهی ان کان قدنا اجلی ولم یدننی الیک یا منک عملی، خدای مرگم نزدیک شده و چیز قابل ملاحظه ای از من به سوی تو نرسیده، چی دارم؟ وقد جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، خدایا من طغیانگر نیستم، من دستم بالاست و میگم غلط کردم، مقرم و لسانی مقر بالذنوب. این آقا کوچک نیست. اینجا اگر زبیر میخواست اقرار به ذنب کنه باید بر میگشت به اون لشکر قدار 30,000 نفره بگه غلط کردید، جلو علی وایستادید و منم غلط کردم، اتوب و الله میرم سراغ علی. این کار ذلت ظاهری میخواست، پذیرش خطا مردونگی میخواد. این اقرار به گناه، این که ما میگیم خدای ما طغیانگر نیستیم، ما بدبختیم، نفسمون گرفتارمون کرده، وگرنه ما اینجوری نیست بخوایم جلو تو گردن کشی کنیم. این خودش عمله، زمینه پذیرشه. زبیر این جمله رو که از امیرالمومنین شنید که یادته، یهو یاد کلامه پیغمبر افتاد و عقب عقب رفت و رفت و کاروانش ایستاد. پسرش عبدالله اومد تحریکش کرد. خوب دقت کنید، میخوام به وفا برسه. پسرش عبدالله ابن زبیر نهاد گفت پیره مرد سیف الله سیف الله میگفتن، چه میلرزی؟ چی گفت علی تو دلتو خالی کرد؟ این مرد اون میدان نبود بگه من غلط کردم. گفت من میترسم؟ شمشیر کشید اومد سمت میدان و شمشیر چرخون. در عرب خیلی این بد تلقی میشه که فرمانده لشکری بیاد میدان مبارز به طلبه، فرمانده طرف مقابل نیاد. زبیر اومد وسط میدان شمشیر گردون مبارز طلبید، اما واقعا که نیومده بود به جنگ، اومده بود بگه من ترسو نیستم. اینجا جا داشت امیرالمومنین میگه مبارز طلبیدی، الان میام. هر وقتی مبارز میطلبیدن حضرت میفرمود اون کسی که صدا کردی الان میاد. اینجا وقتی زبیر اومد شمشیر گردون، امیرالمومنین نه خودش نرفت، فرمود هیچ کس جواب زبیر رو نده، زبیر قصد جنگ نداره. زبیر اومده بگه من ترسو نیستم. بعد که تعجب کردن فرمود دلم نمیخواد با شمشیر من کشته بشه.
این یه روزی از ولایت من دفاع کرده، حالا بیچاره است،
دوست ندارم با شمشیر من کشته بشه. زبیر دو بار اومد شمشیر گردون، مظهر غیرت الهی رو برگردون، فرمود کسی جواب نده، این قصد جنگ نداره، اب نداره، بذار بگن علی جواب نداد. ما با وفا طرفیم. لذا من وقتی ورودی ماه رمضان نگاه میکنم، هرچی در خودم نگاه میکنم میبینم یه نمازی، یه عبادتی، کارنامه عملم خالیه، جیب عباداتم، اما خدای یه ذره محبت رو داریم. وقتی هم سر زبیر رو آوردن برای امیرالمومنین گریه کرد، فرمود حیف شد. من اگر باور کنم به این که امام مظهر اسماء و صفات خداست که شبای بعد به این میپردازم، ما اصلا خدا رو نمیشناسیم مگر با رفتار اهل بیت. ما راهی به اسماء و صفات خدا در بهترین آیینه اش نداریم، در اوجش، الا اینکه بخوایم از مظهر اهل بیت او رو نگاه کنیم، از دریچه اهل بیت نگاه کنیم. وقتی میگن خدا وفیه، یعنی اینکه شما اینجوری رفتار امیرالمومنین رو ببین، خدا همه این عالم رو یه جوری طراحی کرده که آخر سر من برم در آغوش امیرالمومنین، بعدم نگاه نمی کنه که من چه کار کردم. میگه به محرمزون که رسیدیم، اونا که خوبن که میان، برا بیچاره ها هم با وجوب میکشونه. شهرون فیه دعیتم الى ضیافت الله، هر کیو یه جوری دعوت میکنه. به من میگه 61 گردنته، منم بیچارم و میشم میام برای اینکه قدر بدونه. این وفای اهل بیت دل آدمو گرم میکنه. هر جا احساس کردیم بی پناهیم، بی کس و کاری، میگه اون با وفا منو فراموش نمیکنه. حالا این روایتو میخونم ببینید من خودم باهاش نسبت به سید الشهدا میتونم توسل کنم. طرف این روایت و شبیهش رو برای حضرت مجتبی هم نقل کردن، آخر سفر گذشته من همینجا خوندم. این روایت برای امام حسین ولی سلام الله علیه. آقا یه جوری تبلیغ میکردن، جهاد تبیین ما نکردیم، جهاد تذلیل رو یاران معاویه کردن، جهاد تبیین رو ما نکردیم. جهاد تبیین وقتی کردیم که یه نفر 1000 کیلومتر برای یه هدف حرکت کنه. معاویه یه جوری امیرالمومنین و بچه‌هاش رو تخریب میکرد، طرف از مدینه، از شام میکوبید میومد مدینه که یه فوش به امام بده. یعنی خیال میکرد در راه خدا داره حرف میزن، چه میدونست مسلمان شده دست معاویه بود. طرف از شام کوبید اومد مدینه فوش به امام حسین بده قربتن الله. ائمه ما هم نسبت به دشمنانی که حقیقت رو میدونستن یه جور رفتار میکردن، اما به کسانی که گول خورده بودن نه، که این به درد امروز ما هم میخوره، همه رو با یه چوب نمیروندن. طرف از شام کوبید اومد مدینه، وارد مسجد که شد، حالا تو نقلش اشتباهی نوشته کوفه ولی مدینه است، میگه رفتم دیدم تو مسجد مدینه یه گوشه شلوغ پلوغه، دیدم یکی اون وسط نشسته که خیلی زیباست. خدا روزی کنه ما در دوران حیاتمون با دو چشممون، نه فقط چشم دلمون، مشرف بشیم به محضر سید الشهدا انشاءالله. دیدم خیلی هم زیباست، گفتم لابد همینه، هیبتی داره و یه زیبایی، جمالی و هیبتی. رفتم جلو گفتم انت ابن ابی طالب، پسر ابو طالب تویی؟ حضرت دید من تو پمپوره، دیگه توضیح نداد من نوه ابو طالبم، فهمود بله. تا گفت بله، من گفتم فی که وله ابی که، هم به خودش فوش دادم هم به امیرالمومنین. بعد میگه بالغت و فی سبه ما، مبالغه کردم در دشنام، هرچی از دهنم در اومد گفتم، ولم اوکن، از اینکه چیزی به ذهنم نرسید. بعد دیدم هیبت حضرت و پهلوان سید الشهدا، یه لبخندی به من زد، حالا این داره فحش میده، سید الشهدا داره درون اینو میگرده ببینه یه بهونه‌ای پیدا میکنه.
فرمود اهل شامی؟ خب اهل شام باشی یه بهانه اینه تو نمیفهمی. گفتم بله شرزمتون من اخزم، من اصلا گوشت و پوستم با بغض شما آمیخته است. میگه حضرت یه لبخندی زد، من با اون عظمتش پهلوان، انگار منو ببرن پیش یه قهرمان ورزشی، من میفهمم که یه مچشو به چرخونه من سه دور چرخیدم. دیدم خیلی من تحمل کرد. یه لحظه تو ذهنم گذشت که کاش انقدر زیاده روی نمی کردم. تا این به ذهنم رسید فرمود لا تثریب علیک یغفر الله لکم، بخشید خدا، مهمان خودمی. اون خدایی که امام حسین رو خلق کرده دنبال این در ما بگرده. ما امشب اومدیم آغاز و پایان کار با صدیقه طاهره است، فاتح و خاتمه. در روایات برای ماه رمضان دعایی هست، یه فقرش اینه که یا من فاطمه به فاطمه من احبها من النار، ای خدایی که به حرمت فاطمه زهرا دوستانش رو از آتش نجات میدی. اینا میگردن تو ما، میجورن بین کارهای ما، بین امیال ما، بین محبتهای ما. یه چیزی ذره اگه پیدا کنن اینو نمیذارن از بین بره. منم متوسل به صدیقه طاهره میشم امشب، چون نفرمودن موضوع توسل چیه. به بی بی دو عالم عرض میکنم که ضیفو که به بابک ما خودمونو مهمان شما حساب میکنیم. ما با گریه های شما شیعه امیرالمومنین شدیم. ضعیفو که به بابک، مسکینو که به بابک، عبیدو که به فنائک، مهمان در خونه شما آمده. ما دلمون میخواد با شما بریم به دیدار خدا. ما هرچه از خدا هم شنیدیم با شما شنیدیم. این همه عابد ما دیدیم، آقای بهجت دیدیم، ما ندیدیم بگن که نمیتونه راه بره از بس رکوع رفته. این مال اون بانو 18 ساله است که انقدر به رکوع ایستاده بود حتی تورمت قدماها، سخت راه میرفت از بس آبله بسته بود پاهای مبارکش. ما حاصل دعای سحر شماییم. ویژگی های عجیبی داشته ولی برای ما برنامه ریزی کرد. اهل مناعت تب بود، به کسی رو نمی زد، نه به امیر المومنین، نه به سید انبیا. حقیقتم در مدینه روشن بود، همه فهمیده بودن. اگر زهرای مرضیه دست امیر المومنین و بچه هاشو می گرفت از شهر بیرون می برد، کسی نمی گفت اینا کم کاری کردن، می گفت خودتون نخواستید، اینقدر اینا تلاش کردن، اینقدر صدمه خوردن. من و شما خبر نداریم صورت مبارک امیرالمومنین، دستای امیرالمومنین همه آثار شمشیر بود. تو این جنگ هایی که بقیه فرار می کردن با صورتش جلوی شمشیرها از پیغمبر دفاع کرده بود. اگه صدیقه طاهره دست علی رو می گرفت می فهمود بیا بریم، اینا لیاقت ندارن. فاطمه زهرا مظهر اون خدایی است که به گناهکاران امشب گفته شهرون فیه دعیتم الى ضیافت الله. اینا اهل این نیستن زود قهر کنن. امیرالمومنین مثل دیشبی فاطمه شو دفن کرد، از فردا سحرها در خانه فقرای بی توجه مدینه قضا برده. اینا اهل این نیستن. عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. بی بی دو عالم دید مردم نمیخوان، نگفت به درک چشمشون کردندشون، نه، وضعش یه طوری بود که از تر سوار شدن براش سخت بود. شرایط یک بانوی عادی نبود ولی از تر سوار شد. این خانواده همیشه مهماندارن، سرزده جایی نمیرن، ولی شبها در خانه انصار سرزده میرفت. بارها تکرار شد تا حکومت ترسید. گفتن این کاری که فاطمه زهرا داره میکنه
اوضاع رو به سمتی میبره که دیگه ممکنه شورش کنن مردم علیه ما، کارو یسره کنید. من الان حالم جوری نیست که بگم چه کار کردن، از نتیجهش چند تا جمله میگم و شما رو به خدا میسپارم. منصوب به امام صادق سلام الله علیه که چه کردن در اون خانه رو که فرمود دیگه مازال بعد ابیها معصبت الرأس، حالا ضربه شدید بود چه بود که دائم سر درد میکرد، سر مبارکش رو با دستمال بسته بود، درد شدید داشت. استاد ما میفرمود، ایشون میفرمود، میگفت این ذوق روزخانیه، اگر گفته میشد سینه و پهلو میفهمیدیم، اما مازال بعد ابیها معصبت الرأس، نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود که انقدر سر و صورت مبارکش درد داشت. مازال بعد ابیها معصبت الرأس ناحلت الجسم، 18 سالش بود ولی مثل بانوان سال خورده حرکت میکرد، محترقت القلب جگر سوخته بود، منحدت الرکن دیگه بعد از هجوم بچه هاش او رو با قامت ایستاده ندیدن، همش خم بود، یغشا علیها ساعتن بعد ساعه، روزی چند بار بچه ها فکر میکردن مادر از دنیا رفت، لذا دیگه این آخری ها دور مادر نشسته بودن. جلوتر نمیرم، یه جمله میگم، در یه خانه ای که طفل صغیر هست سعی میکنن آداب کفن و دفن رو مخفی کنن، اما چون این بی بی دو عالم برای اینکه حقیقت به من و شما برسه و امیرالمومنین دستور داده بود همه چیز مخفیانه باشه، بچه ها دور مادر نگران نشسته بودن، میدیدن امیرالمومنین تو حیات خونه داره تابوت درست